بسم الله الرحمن الرحیم. ما در این جلسات درباره قدرت تشخیص و تصمیم گیری صحیح داریم با هم بحث میکنیم و مطالبی عرض شد پیرامون این تشخیص که فرق داره طبیعتاً با علم. آگاهی و علم میتونه جنبه نظری داشته باشه، ولی وقتی که انسان تطبیق میده تبدیل میشه به تشخیص. یعنی آدم میتونه خیلی از مطالب رو بلد باشه، فردی، اجتماعی، پزشکی و الی آخر، اما نتونه تطبیق بده. یک کسی حافظه خوبی داره در دانش پزشکی، در دید دیگر علوم، حتی در معارف دینی، ولی موقعی که میخواد تشخیص بده که آیا این همان است، دچار مشکل میشه. مخصوصا در علوم انسانی این کار پیچیده تره، در مسائل اخلاقی و معنوی این کار پیچیده تره و از همه پیچیده تر در مسائل سیاسی خیلی این اتفاق میفته. ما در اسلام هم صلح داریم هم جنگ داریم. وقتش باشه آدم باید به جنگ بپردازه، وقتش باشه آدم باید به صلح بپردازه. حالا تشخیص چیه؟ اینجا اول دعواست. یعنی الان حالا وقت صلح یا وقت جنگ، ببینید مذاکرات طولانی میشه و کار تشخیص صحیح اینجا اهمیتش مشخص میشه. مؤمن باید به قدرت تشخیص صحیح برسه. چرا؟ چون عوامل عدم تشخیص صحیح رو ایمان سعی میکنه یکی یکی از بین ببره. مثلا ترس موجب میشه که آدم نتونه تشخیص صحیح بده. راحت طلبی موجب میشه آدم نتونه تشخیص صحیح بده. راحت طلبی بالا بزنه، یعنی راحت طلبی روی به عنوان یه گرایش آدم تو قلب خودش ببینه. ما برای قلب اشاره میکنیم به قلب صنوبری خودمون، برای فکر و اندیشه و برداشت اشاره میکنیم به سر خودمون. اینا مراتب روحن، ولی حالا ما اینجوری ارتباط میگیریم. راحت طلبی بالا که بزنه، بخارش که به مغز برسه، آدم کار آسون و سخت میبینه، میگه تشخیص من اینه که کار دشواره. نه، کار دشوار نیست، خیلی آسونه. چرا اینجوری برداشت میکنی؟ تشخیص اینجوری میشه. ترس وقتی از قلب بالا بزنه، بزنه به فکر، آدم میگه که کار خطرناکیه، بعید میدونم مصلحت باشه. نه آقا، تو ترسیدی، ولی تشخیص این نیست. هر چیزی از اموری که آدم میخواد تشخیص بده وقتی متأثر از گرایش های آدم میشه، تشخیص مخدوش میشه. و ما تو همه زندگیمون نیاز به تشخیص صحیح داریم و نیاز به این داریم تشخیص خودمون رو ارزیابی کنیم. زود اینم بر اساس تشخیصمون تصمیم نگیریم، زود اینم به تشخیص خودمون اطمینان نکنیم. روزهای اول در این بحث دعاهایی رو خوندیم که اهل بیت، ائمه هدا علیهم السلام، رسول خدا دعا میکردن که خدایا حقایق عالم رو اونجوری که هست به ما نشون بده. ما اگر میبینیم مثلا زمانمون، شما درباره زمان تشخیصتون چقدره؟ ما درباره زمان هممون میدونیم معمولا کمتر از 100 سال عمر میکنیم. خب این دانایی ماست. تشخیص چی؟ تشخیص برای این سوال چیه؟ این فرصت، فرصت کمیه یا زیاده؟ خب آدم‌های دارای قدرت تشخیص صحیح میگن خیلی کمه، باید بدویم، فرصت نباید از دست بدیم. تازه تضمین هم نکردن که ما همه این 100 سالو پر بکنیم. وقتی تضمین نکردن، آدمی که تشخیص صحیح داره میگه من این جلسه روزه رو باید چجوری بیام شرکت کنم؟ انگار آخرین جلسه روزمه دیگه، اونجوری مایه میذارم. برای امام حسین فرمود صل صلاة المودع، نماز خداحافظی کننده با نماز بخون، هر نمازی که میخونی. این تشخیص صحیحه. و همینجور در بقیه موارد، ما برای رسیدن به تشخیص صحیح در زندگی عادی و جاریمونم، زندگی شغلیمون، زندگی خانوادگی، تجارت، کسب و کار، نیاز به کارگیری تشخیص صحیح داریم. یه مدیر اگر همیشه از تشخیص صحیح برخوردار باشه چقدر مجموع خودشو بهتر پیش میبره. اونجا هم باید خدا کمکمون بکنه. بعضی از اوقات سیاستمداران بزرگ تشخیص‌های غلطی میدن که واقعاً برای یک ملت فاجعه است. آقا ما مثلا در مقابل غربی‌ها کوتاه بیایم منافعی داره برامون، بعد میرم به در بسته میخورن، در حالی که همه علائم تشخیص صحیح، همه مقدمات و عوامل تشخیص صحیح وجود داشت، میتونست برداشت بکنه. امیرالمومنین علی علیه السلام به ابو موسی اشعری نامه نوشت، نماینده مذاکره کننده امیرالمومنین، که آقا تو برای اینکه به تشخیص صحیح برسی باید چیکار کنی؟ به تجربه نگاه کن. تجربه کمک میکنه. بعد فرمود کسی تجربه رو زیر پا بگذاره شقیه. شقی به ابن ملجم مرادی میگن. خب ببینید اینا همه مسائلی است که نشون میده موضوع مهمیه. ما هر روز نیاز به تشخیص صحیح دادن داریم تو مسائل خودمون. خب تا این از این مقدمه که یه مقداری بحث رو سعی کردم معرفی بکنم برای دوستانی که احیانا جدیدن پیوستن به بحث، یکی از موضوعاتی که ما باید در موردش تشخیص صحیح بدیم خودمونیم. در مورد خودمون تشخیصمون درست باشه. ما خیلی از عیبه ها رو میدونیم هست، حسادت بده، تکبر بده و خیلی خصاصت بده، و یا خیلی از خوبی ها رو میشناسیم. در مورد خودمون آیا درست تشخیص میدیم که اینا رو داریم یا نه؟ چقدر داریم؟ اینجاست که موضوع مهمی پیش میاد. معرفت النفس انفع المعارف. خودتو بشناسی این با منفعت ترین شناختیه که انسان بهش نیاز داره. حالا در معرفت نفس که یه مقدار آیاتش رو روایات در واقع بیشتر خوندیم، در تشخیص دادن خودمون که وضعمون چیه کدوم مهمتره؟ تشخیص بدیم چه خوبیایی داریم یا تشخیص بدیم چه بدیایی داریم؟ آدم با نشاط، متعادل، آرام، عاقل دنبال شمردن خوبیای خودش نمیره، دنبال چی میره؟ بدیای خودش میره. و این منفی بافی و منفی نگری نیست و این کار مایوس کننده نیست، کار هوشمندانه است. کسی میخواد یه ماشین برداره و بره سفر، یه سفر طولانی زن و بچه رو برداره، میره عیوب ماشینش رو میگرده پیدا میکنه، نمیاد ده تا دور ماشین بگرده چه چراغی داره. خب حال داره، حالا معطل نکن خودت، سوارشو برو دیگه. میاد میبینه روغنشو نگاه میکنه. روغنشو برای چی نگاه میکنه؟ برای اینکه بگه به به چه روغنی، نگاه کنم اصل میمونه. برای این میبینه که آیا تموم شده یا نه، دنبال عیب میگرده. چرخاشو نگاه میکنه، بالاخره دنبال عیوبش میگرده. آدم باهوش دنبال عیوبش میگرده. اگه کس دیگه هم بخواد عیوبش روش بگه استقبال میکنه، کجاش بود، کجاش بود، چی بود، چی بود، با خوشحالی ناراحت نمیشه. یه دفعه یکی بگه آقا من دیدم شما عقب میومدین چراغ عقبت روشن نشد، یه ای واقعا، نمیگه به تو چه مربوطه، فلان فلان شده، چرا دخالت میکنی؟ آقا چه میگه آقا خیلی ممنون واقعا روشن شد. آره با چراغ خطرش، مثلا چراغ عقبش موقع عقب آمدن کار نمیکنه. یه راهنما زدی این ور چراغش روشن نبود، میگه وقتی خوشحال میشه. منتها آدم ها به دلیل کمال طلبی دوست ندارن عیبای خودشون رو اصلا نگاه کنن. وقت اینجور آدم ها قدرت تشخیصشون مخدوش میشه، بهش میگی انکار میکنه. این مسئله است، دانایی مسئله نیست، تشخیص مسئله است. ولی آدمی که دنبال عیوب خودش و روحیه‌ش رو داره، آمده این دنیا برای اینکه عیوب خودش رو برطرف بکنه، بلا استثناء همه ما الان باید یکی دو تا عیب تو دستور کارمون داشته باشیم که برطرف کنیم. امام صادق علیه السلام فرمود هر کدوم رو برطرف کردی عیب دیگه رو میاد، از همون درون پاکی که داری بالاخره این صحنه ادامه داره تا آخر زندگی. اصلا عیب نیست که آدم عیب داشته باشه، عیب اینه که آدم عیبشو خبر نداشته باشه، عیب اینه که آدم دوست نداشته باشه عیبشو بدونه، عیب اینه که آدم دوست نداشته باشه عیبشو از کسی بشنوه، عیب اینه که آدم دنبال عیبش نگرده. اینها عیبه. عیب داشتن که عیب نیست، عیب داشتن فعالیت ماست. مثل اینکه یک کسی بره تو زمین فوتبال بعد ببینه هی اون حریف داره سعی میکنه بهت گل بزنه، میگه آقا این چه بساطی، هر چی دفاع میکنه بازم حمله میکنه، جمع کنید آقا، قهر کنه بره خونش. به این میگن فرزند مادر، اصطلاح علمیش بچه ننه. از این به درد زندگی نمیخوره. اگه یه جوون اینجوری پیدا بشه هیچ دختری حاضر نیست باشه ازدواج بکنه. این کیه بابا؟ لوس نونور. چه مادری داشته این؟ مادرها دلسوزن، ولی بعضی وقتا دلسوزی زیادی همچی بچه بی خودی تربیت میکنه. خب اومدی تو زمین بازی با دفاع کنی، حمله کنی، گل زدن بلا فاصله ناراحتی بذاری کنار، بگی خب حالا شروع کنیم، بازی تموم نشده هنوز، فوقش بازی هم تموم شد دقیقه 90 بهت گل زدن، بازی برد و باخت داره دیگه، دفعه بعد بهتر بازی میکنی. هم قهر بکنه، به هم بریزه، داور رو فوش بده، او اینا بی اخلاقیه. مثال اون دیگه، همه میدونن این بده و طبیعتا ندانستن عیب هم بدتره. کسی به عیوب خودش واقف بشه، قدرت تشخیص داشته باشه، از رفتارهای خودش بفهمه که آه نه من صبر کن صبر کن، مثلا از اینکه انرژی نداره بفهمه عیب داره، انرژی نداره بره سر کار. امام باقر علیه السلام باید تو میفرماید تو باید تشخیص بدی رابطت با خدا خرابه. آقا رابطه من با خدا چه ربطی داره؟ من حال ندارم برم سر کار. میفرماید من کسل فی امر دنیاه و فهو فی امر آخرته هی اکسل. کسی که در دنیای خودش حال نداشته باشه در آخرتش هم، در امور اخروی خودش هم حال نداره. تو عبادتت هم امروز حال نمیده، نماز خوندن هم حال نداری. نه من نماز خوندن چه ربطی داره؟ ببین خودتو تشخیص نمیدی. حالا واقعا چه ربطی داره من وقتی حال ندارم کار بکنم چرا رابطه من با خدا مخدوشه؟ آخه چرا حال نداری کار بکنی؟ مگه خدا دستور نداده؟ دستور خدا برات مهم نیست؟ مگه خدا پاداش نمیده؟ پاداش خدا برات مهم نیست؟ مگه خدا زحمت تو رو نمیبینه؟ دیدن خدا مهم نیست؟ مگه عزیز خدا نمیشی وقتی سختی میکشی تو کار؟ اینا برات مهم نیست؟ ببین چقدر رابطت با خدا مخدوشه که حال نداری بری سر کار یا کارتو بی حال انجام میدی. مگه خدمت به جامعت نیست؟ مگه این کم ثواب داره؟ اصلا اهمیت نمیدی به اینکه خدا چه ثوابی برات در نظر میگیره؟ حالا دیگه هر عاملی موجب کسالت انسان در زندگی بشه، علامت اینه که ما یه عیبی در رابطه با خدا داریم. اینجوری باید زود شستمون خبردار بشه، نه مثل این که من وضعم خراب شده، بعد مثل این که هم نباید بگی باید جلو ببینید چه وضع خرابی کجا هست. کسی که به عیوب خودش بصیر بشه چه اتفاقهای عالی براش خواهد افتاد. بگردیم با نشاط. حالا امروز وعده داده بودیم راه‌های پیدا کردن عیوب خودمون رو پیدا کنیم. یکی از راه‌ها همون جور که حدس می‌زنید دست و دل از دنیا بریدنه. دست و دل از دنیا بریدن هم یه امر دائمیه، یعنی اینجوری نیست که شما تمومش کنید برید، مثل گردگیری میمونه، مدام غبار میشینه. تازه گردگیری تو شهر نه، گردگیری توی جایی که غبار زیاده، مدام این علف هرزه بیرون میاد. انسان طبیعتاً به دنیا علاقه پیدا میکنه، هر چی مبارزه کنی این دوباره مثل علف هرزه میاد بیرون. لذا میفرماید من زهد فی دنیا اثبت الله الحکمه فی قلبه. کسی که زهد دنیا پیشه کنه خدا حکمت رو در قلبش تثبیت میکنه. حکمت یعنی چی؟ حکمت نزدیکترین لفظ به قدرت تشخیصه. می‌فرماد یعلمهم الکتاب والحکمه، هم کتاب بهشون یاد بده پیغمبر من، هم حکمت. حکمت اون دانایی رو میاد محکم میکنه در واقعیت عینی زندگی. کسی دارای حکمت باشه یعنی قدرت تشخیص خوبی داره، میفهمه آه اون که قرآن گفت اینا نه، مصداقش اینجاست. نگاه کن، قدیما به اطبا میگفتن حکیم، چه اسم قشنگی بود، کاش بازم اینجوری پیش بیاد، یعنی اینجوری مردم رایج بشه بینشون. یا به علمای اخلاق میگفتن حکیم. به این دوتا حالا من دیگه بعدها یک کمی به فیلسوفا هم حکیم گفتن و اون حالا زیاد به نظر من دقیق نبود، بهتر همینا، اونایی که تشخیص مصداق میدن. کتاب بهش یاد دادی کافی نیست، باید حکمت هم بهش یاد بدی که بفهمه این مال کجاست، و الا میاد با آیه قرآن چیکار میکنه؟ امیرالمومنین میخواد بکشه. ان الحکم الا لله، هیچ کس جز خدا نباید فرمان روایی کنه. آقا این منظور اینجا نیست، این قاطی کردی تو. و چقدر آدمهای زیادی هستن کتاب بلدن حکمت بلد نیستن. میفرماد کسی زهد پیشه کنه، اثبت الله الحکمه فی قلبه و انطق بها لسانه، و نطقشو باز میکنه. از مرحوم دولابی یک عارف صالحی بود، شاید شنیده باشید بعضی از ویدیوهاشو، شاید دیده باشید، خدا رحمتشون کنه. خب اهل شاگردی کردن پیش عرفا و صالحین بود، اهل تهذیب نفس بود، ولی از یه زمانی نطقش باز شد. گفتن چی شد شما نطقت اینجوری باز شد؟ همجور چشمتون میبندی یه حرفایی میزنی، علما میان از شما درس میگیرن. بعضی از علمای مشهور هستن، من نمیخوام اسم ببرم، رسما خودشون شاگرد ایشون میدونن، میگن ایشون که روایت نخونده بود حرف میزد، ما میرفتیم روایتاشو میدیدیم. یعنی شاگردش میگه حالا این روایتم هست دیگه، انطق بها لسانه، نطقش باز شده بود. خب ببینید، خودش گفته بوده، گفته بوده خب من یه پسر داشتم خیلی بهش علاقه داشتم، یه بار حج رفته بودم، برگشتم بهم گفتن پسرت از دنیا رفت، اصلا یه طوریم شد، اومدم ناراحت بشم، یه لحظه تحمل کردم، گفتم خدا تو راضی، تو این کارو کردی، حتما مصلحتی بوده، بیخیال. ناراحتی از قلبم به خاطر خدا انداختم کنار. از اون به بعد دیدم زندگی من عوض شد. این زهد دیگه، اینم یه جور دست و دل از دنیا بریدنه. حالا آدم دل نبره، اسماعیلشو قربانگاه نمیبره دیگه. و بسره عیوب دنیا داعها و دواعها، خدا عیوب دنیا رو بهش نشون میده. الان عیوب دنیا رو یکیشو بگید شما. ببخشید حالا من خیلی خودمونی چند تا از عیوب دنیا رو بگم. همین دستشویی رفتن، چه کار بی خودیه واقعا. خدا یا سیستم اتمی تعبیه میکردی مثل تو بهشت که گفتی دیگه، از اونجا کسی دستشویی نمیره، چه کار بی خودیه. امیرالمومنین فرمود این عمدن خدا این طراحی رو کرده به خاطر اینکه تکبر انسان‌ها گرفته بشه و بالاخره دنیا آخر. یکی از عیوبش چیه؟ میخوابیم. خیلی چی بی خودیه. آقا محتاج خواب شدیم. میمیره. آقا وقت تلاست. بذار خدا استفاده کنیم. یکی دیگه از عیبای دنیا چیه؟ میخوریم. و محتاجیم بخوریم. اگه برای تفریح میخوردیم اشکالی نداشت، ولی محتاجیم. اونو عیبه دیگه. ضعف میگیردمون، عصبی میشیم، ضعیف میشیم، بیمار میشیم گاهی نخوریم. اینا بی خوده. ما تو بهشت اصلا اینا رو نداریم. اینا عیوب دنیاست. ببینید عیوب دنیا رو. حالا اینا دیگه از اینجا من شروع کردم، دیگه بقیهش رو شما ببینید. عیوب دنیا زیادن، آدم به دنیا نمیتونه دل ببنده. داعها و دواعها، حالا من یک نوع از عیوب طبیعی دنیا رو گفتم، عیوب دنیا متعدده. داعها و دواعها، دردهایی که تو دنیا هست و دواع دردهای دنیا رو خدا بهش نشون میده. و اخرجه من الدنیا سالما الی دار السلام. پس این بصره، بصیرت هم روزهای قبل ما گفته بودیم اصلا بصیرت اسم اصلیه چیه بفرمایید؟ قدرت تشخیص. بصیرت یعنی قدرت تشخیص. حکمت نزدیکترین مفهوم به همین بصیرته که میبینید اینجا توی یه روایت کنار هم دیگه آمده. خب بس یه راهش زهد از دنیاست که حالا خود زهد دیگه هم شما استادید و هم تو همه زمینه، حالا ما زیر به کرما میبریم ولی میدونید بحث مفصلی داره بهش نمیپردازیم، چون دو تا راه دیگه من روایت برای شما آوردم. یکی دیگه از راه ها گفتگوی با برادران دینیه. میفرماید، حالا اهمیتشو ببینید چجوریه، رسول خدا میفرماید که انسان باید ساعات خودش رو به چهار قسمت تقسیم کنه. یه ساعت مناجات با پروردگار، یه ساعت محاسبه نفس، حالا که در مورد محاسبه نفس برمیگردیم، یه ساعت در واقع به زندگیش بپردازه، بخوابه، زندگیش بکنه، بالاخره اموری که شخصی داره، ورزش بکنه، با خانوادهش باشه. یه ساعت هم چی؟ یلقا فیها اخوانه الذی یناجی الذین ینصحونه فی نفسه و یخبرونه به عیوبه. ساعت در روایت یعنی یه زمانی، یعنی یه مقداری از زمان، منظور ساعت نیست که مثلا اینجا 60 دقیقه، الان رسم ما به 60 دقیقه میگیم یک ساعت، ساعت یعنی قطعه از زمان. یه قطعه از زمان تو روزانه باید بگذاری که با رفقات صحبت کنی، یعنی که عیبای خودتو پیدا کنی در کنار عبادت، در کنار اون زندگی شخصی خور و خواب، در کنار شغلت. یه ساعت هم باید بگذاری برای برادران دینیت. البته اینجا بحث شغل رو مطرح نکردن. طبقه بندی های مختلفی وجود داره، ستایی هست، چارتایی هست، پنجتایی هست در روایات، ولی در خیلی از روایات وقتی زمان بندی ها رو تقسیماتشو پیشنهاد میده، یکیش گفتگو با برادران دینیه. برای چی؟ برای اینکه عیوب خودشونو پیدا کنن. حالا میدونید که ما چی کار میکنیم؟ بله، معمولا ما جای این پیشنهاد چی کار میکنیم؟ احسن، دور هم جمع میشیم عیوب دیگران رو میگیم. خیلی ما جالبیم، یعنی اصلا فوق‌العاده‌ای داره این. ملائکه شاخ در میاد، آقا چی شد؟ تو بلان بنا بود عیب خودت رو از رفیقت بگیری، نشستی عیب کس دیگر رو میگی. این دیگه خیلی ضد حاله، یعنی ضد اون چیزیست که خدا از ما میخواد. بیاد برعکسش رو انجام بدیم، غیبت ریشه کم میشه. میگه آقا دوره هم جمع میشیم، غیبت نکنیم چیکار کنیم؟ عیب خودمون رو بگیم. اونم خیلی هیجان انگیزه، جذابه، پیش برنده است. این فرهنگ دیگه ای میشه ها. خب پس یکی از راهاش زهده، یکی از راهاش گفتگوی با برادران دینی. خیلی جالبه. خب یکی دیگه از راهاش که دوباره تو همین روایت اومده، یکی روایت دیگه هم برای شما بخونم و عرضم، امام محاسبه نفس. من حاسب نفسه وقف على عیوبه و احاط بذنوبه و استقال الذنوب و اصلح العیوب. کسی خودش رو محاسبه بکنه. محاسبه نفس یعنی چی؟ محاسبه نفس دو مرحله است حداقلش. اولا من چه بدرفتاری هایی دارم، ثانیا چرا این کار رو انجام دادم، اولا چه کارهای خوبی انجام دادم، ثانیا چرا این کار خوب انجام دادم. آدم بررسی میکنه چرا کار خوب انجام داده، کار خوبش هم تبدیل میشه به کارهای بد، میفهمه خودش که ارزش چندانی نداشته. کسی بخواد محاسبه نفس بکنه باید یک کمی با خودش بیرحم باشه. میفرماید خودتو محاسبه کن، محاسبه ای که از شریک مالی خودت میکشی که وقت سرتو کلا نگذره، اینجوری، یا با خودت مثل دشمن برخورد کن. اعدا عدو که نفس و کلتی بین جنبیک. دشمن و آدم چجوری مراقبه؟ هر چی تو مذاکره دشمن میاد را به آدم نشون بده، میگه نه این سب کن، سب کن، حالا من تو مذاکره برای معامله تو بنگاه آدم میره، نمیدونم یه همچین محیطایی آدم حساس برخورد میکنه. دشمن باشه که دیگه آدم خیلی حساس تر برخورد میکنه. خب با محاسبه نفس، باید در محاسبه نفس آدم باید چیکار کنه؟ با با خودش به عنوان دشمن رفتار کنه، بگه نه تو من به تو سوء ظن دارم. فقط تنها جایی که آدم سوء ظن خوبه داشته باشه به خودشه. البته دیروز من مفصل عرض کردم بعضیا روحیه این حرفا رو ندارن، عیب بهش بگیم کینتو به دل میگیره، متوجه عیب خودش بشه مایوس میشه. خب یه همچی آدمی بشینه محاسبه نفس بکنه که هیچی، نابوده دیگه. اون روحیه زیبا و سرشار از نشاط، اون تعادل روحی بالا، اون خیلی قشنگه که آدم بشینه چرتکه بندازه عیبای خودشو در بیاره. در مورد محاسبه نفس یه حدیث بسیار خطرناک هست، میفرماید که لیس منا من لم یحاسب نفسه فی کل یوم، از ما نیست کسی که هر روز خودش رو محاسبه نکنه. چیا اهل بیت رابطهشون با ما قطع بکنن، ما رو دور بندازن، خیلی خطرناکه. بعد مؤمن یکی از متن‌های محاسبه نفسش چیه؟ قرآنه. آقا من چجوری محاسبه نفس کنم؟ ما یه دهه در مورد محاسبه نفس صحبت داشتیم، اینقدر راه‌های متعدد وجود داره برای اینکه آدم یاد بگیره محاسبه نفس کردن، چون این میخوای حساب بکشی در میره، توجیه میکنه لامصب قبول نمیکنه که هی میپیچونه، نه آخه میدونی، آخه ببین من حق داشتم، صبر کن بذار من توضیح بدم، هی توجیه میکنه. حالا بهترین متن تو بین همه راه ها برای محاسبه نفس، بهترین کار قرآن خوندنه و دعا. البته میفرماد موقعی که قرآن میخونی همه نهیب‌های خدا رو به خودت بگیر. نه آقا من اونقدرام بد نیستم. حالا تو اونجوری نگو، فرض کن بدی، اینقدر که خدا داره نهیب میزنه ببین چه اتفاق زیبایی میفته. وقتی شما شروع بکنی به سوء ظن به خودت، به در آوردن عیبای خودت، یک اتفاق زیبا میفته. اون چیه دوستان من؟ خودتون به خودتون روحیه ندید، بذارید ملائک به شما روحیه بدن، بذارید خدا بفرماید که بنده من، نه من تو رو دوست دارم، بهش خبر بدی. این هی علیه خودش قیام میکنه، خدا بفرماید نه من علائم زیاد خوبی در تو میبینم. برعکسش هم هست، تا آدم خودش رو تحویل بگیره خدا خوبیاش هم میریزه دور. میدونید دیگه، چیزی که موجب حبط عمله عجبه، حبط عمل. طرف اومد خونه امام رضا علیه السلام، کارش تموم شد، گفت آقا میشه نماز مغربم پیش با شما باشم؟ فرمود بمونید، نماز پشت سر حضرت خون. خب خیلی خوشحال شد، حضرت فرمود شامم بمون. گفت آقا ما که خدامونه، خونه امام زمانمون، شامم موند. مثل اینکه حالا شبها کوتاه بود، چی بود؟ حضرت فرمود میخوای شب منزل ما بمون، حالا میخوای بری راه دور داری، نصف شب راه نیفتی. گفت باشه آقا، من که از خدامه. یه اتاقی رو آقا آماده کردن، رفت حضرت خودش جا بندازه، میخواست نگذاره، فرمود نه برو کنار، ما که میدونی میزبان باید خدمت کنه و خود میهمان رو هیچ وقت به استخدام در نمیاریم برای کاری. دوشکش رو انداخت و اون هم ایستاد نگاه کرد همه این لحظه ها رو، از شیعیان بود. حضرت دیگه او رو تنها گذاشت بره، دوباره مثلا در رو باز کرد یا پرده رو کنار زد، فرمود یه نکته به شما بگم. عرضه داشت آقا بفرمید. فرمود فردا رفقاتو دیدی براشون قیافه نگیری که امام رضا من رو تعبیر گرفت. یعنی امام رضا فکر اینه که وقت نابود نکنه این مهمونی رو، مغرور نشه. دقت فرمودید، تو زیارت عاشورا به ما یاد میدن میری روزه آخرش سر به سجده بگذاری بگی خدایا ممنونتم به من روزه دادی، منو مصیبت زده قرار دادی. یا خدا هم از جلسه روزه نره بیرون قیافه بگیره، نه باید منت گذاشتن به ما، منت گذاشتن به ما، سوگ علی اصغر رو آتش شده دل ما انداختن. خیلی مقام بالاییه، ما از شرمندگی چیکار کنیم؟ یک مادر بچهش رو از دست بده نمیتونه 5 سال بیشتر برای بچهش عزاداری کنه. شما یه عمر دارید برای علی اصغر حسین گریه میکنید. چقدر زیباست، چه لطفیه. بعد همچین که برای آخه شهدا زندن دیگه، خدا فرمود، همچین که برای علی اصغر شروع میکنی به ناله زدن، سینه زدی، فریاد زدی، امام حسین بر میگرده بهت یه نگاه میکنه، یه نگاه مهربان. شاید امام حسین وقتی جمع شما سینه زنان رو میبینه بفرماد کربلا بودید اینجور نمیشد. خانوم ها تو مجلس روزه هست علی اصغر میرن، چه نگاه مهربانی شامل حالشون میشه. از چه جهت؟ شاید امام حسین بفرماد شما بودید رباب تنها گریه نمیکرد. خیلی تنهایی سخته در عزاداری برای یک زن. میدیدن یه خانومی زیر آفتاب نشسته، یه گهواره ای رو زیر آفتاب تکان میده. چه لطفیه که ما رو بردن توی قسمت خصوصی خونه خودشون اهل بیت. ما رفتیم دور حضرت رباب رو گرفتیم، بعد ارتباط عاطفی عمیق. جالب اینه هر سال که روزه میگیره برای علی اصغرش ما رو صدا میزنه بیاید. معلومه امام حسین بعدش نیومده از ما. خیلی نکته مهمیه ها، بعدش نیومده اما دوست داره صدای ما رو. اون آقا رسول که بهش میگفتن رسول ترکه، تقریبا یک کمی قبل از انقلاب فوت کرد دیگه، یعنی خیلی دیدنش اصلا این رو، ایشون رو بعضی از پیر مردا. اون عالم جلیل القدر تو تهران روزه گرفته بود، گریه کن و روزه خان حسین بود، تو گریه کن ها یه تکتیکایی مینداخت و یه حرفایی میزد، آتیش میزد جلسه رو. خب قبلش اهل همه چی بود، بعد یه عنایتی بهش شد دیگه، از یه جلسه روزه بیرونش کردن. و صاحب روزه که بیرونش کرده بود، شب خواب میبینه که خیمه ابا عبدالله الحسین برقرار، دشمن محاصره کرده، میخواد حمله کنه، یه سگی نمیذاره، هی پارس میکنه و نمیذاره، اینا رو میزنه عقب. بعد دقت میکنه میبینه چهره این سگ همین آقا رسوله، بدنش بدن سگه. میگه من چی کار دارم، این حتما سیمش وصله، ما چرا اینو دیشب بیرونش کردیم؟ صبح میاد در خونهش رو در میزنه، میگه آقا برگرد. میگه نه به اون برخورد دیشبت، اونجور آدم رو زایه میکنی، نه این برخورد، من نمیام دیگه حیاتتون. گفته آقا نه برگرد، چون مشهور بوده به عرق خوری و اینا، ولی خب میرفته روزه میگفتن دهنش رو آب میکشیده، اینقدر دیگه معرفت داشته. نه چرا به من میگی بیا، دیشب یه خوابی دیدم. بگو خوابو. نمیخواسته بگه خواب، مثلا حاوی حرفای قشنگی نبوده دیگه. مجبورش میکنه، میگه نگی نمیام. میگه آقا رسول نشست، شروع کرد گریه کردن. گفت پس بالاخره ما رو به عنوان سگ خودشون پذیرفتن. از اون به بعد عوض میشه آقا رسول، نماز خونی میشه، یه ذره محبت میبینه ها. توی خوابی گفتن باشه تو سگ ما باش، عوض میشه. یا ابا عبدالله میتونی به ما بگی تو آدم ما باش، تو گریه کن ما باش، تو همدرد ما باش. آقا همدرد خیلیه، همدرد. حالا قرازم این بود، شما اینا رو شکرشو به جا بیارید. ما نشستیم چقدر در مورد بینا شدن به عیوب صحبت میکنیم، آخرش امام حسین میاد میگه آقا چرا اذیت میکنی گریه کنهای منو، از خوبیشون بگو. بحث کشیده میشه به خوبی شما دیگه، مجلس امام حسینه دیگه. میگه آقا اینا مهمون منن، ماه رمضان مگه اینقدر بحث اخلاقی میکنی؟ بذار اومده اینجا سر سفره من قیمت مهمان شدن برای منو بفهمه دیگه. اون عالم روزه گرفته بود، بعد گفت آقا رسول هم خبر کنید، پیداش نکردن. دیدن یه دفعه آقا رسول خودش اومده تو جلسه تو تاریکی روزه، نمیشینه، هی راه میره، حالا روزه خون داره میخونه و جمع خونه نشستن دیگه، هی صدا میزنه، مادر مادر کجایی؟ مادر کجایی؟ آقا جلسه رو به هم زد دیگه، همه با حرفای اون گریه میکردن. خلاصه بعدش دیگه چرا آقا روشن میکنن و میشینن و شام میخوام بخورن، میگن آقا رسول کی به تو خبر کرد؟ ما پیدات نکردیم. بعد هی مادر مادر میکردی، چی شد؟ گفت دیشب خواب دیدم مادرم حضرت زهرا رو، فرمود روزه داریم، دوست داریم تو هم بیای. اینجوری باید باشه، اینجوری آدم باید بره روزه. انشالله ما رو آوردن جلسه روزه. دوست دارن، اگه گریه کردنتون رو دوست نداشتن، خوششون نمی اومد، کاری نداشت، برات یه کاری درست میکردن بری. امام حسین که اصلا انقدر دل نازکه که حد نداره. امام حسین انقدر روزه ها رو خوندن براتون، من فقط از دل نازکی حسین علیه السلام یه چیزی به شما بگم. یه رازی امام حسین توی یکی از ادعیه از خودش نشون میدادم، هلاک میشه به خدا. تو دعای عرفه صدا میزنه، از مهربونی های خدا میگه، ای خدایی که به حضرت موسی عنایت کردی، ای خدایی که به حضرت عیسی عنایت کردی، و انبیای مختلف لطفهایی که خدا کرده یادآوری میکنه. در رأسش میفرماید، عرضه میدارد، ای خدایی که به حضرت ابراهیم رحم کردی، سر چی؟ نذاشتی بچهش جلو چشمش زبه بشه. دلیلش مهمه، اونایی که حالا میخوان هنوز حال دارن گریه کنن داد بزنن، علا که بر سنهی، یه سنی از ابراهیم گذشته دیگه، توی این سن طاقت نداره. علا که بر سنهی، این دل حسینه. یعنی هیچ کس اینجوری ماجرای حضرت ابراهیم رو تعریف نکرده. ای خدایی که به حضرت ابراهیم رحم کردی، نذاشتی ذبح بشه بچهش، علا که بر... بالاخره یه عمری ازش گذشته بود، طاقت نداشت ببینه. بقیه این روزه بمونه برای روزای بعد، روز علی اکبر هم دیگر رو ببینیم. علا لعنت الله علی القوم الظالمین. خدایا ما رو ببخش و بیامرز، آنی و کمتر از آنی ما رو به خودمون وامه گذار، ما رو به عیوب خودمون بینا بگردان. خدایا مهربانی خودت رو مایه امید و نشاط و انرژی ما قرار بده. خدایا در فرج موفور و سرور مولامون تعجیل بفرما. دست مجروح رهبر عزیز انقلابمون به دستان با برکت مهدی فاطمه متصل بفرما. و صلی الله علی محمد و آله الاطهار.